أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام و همه بازماندگان کربلا و عاشورا و شهدای کربلا صلوات خط بفرمایید. خب بحثمون به مناسبت ایام به اینجا رسید که ما دو قاعده رو از قواعد مهم انسان شناسی عرض کردیم که هر کدوم از اینها چند جلد کتاب هست. یکی از ظاهر و عنوان الباطن به یکی کل نفس به ما کسبت رهینه. این کل نفس به ما کسبت رهینه اگر بخوایم خوب درکی ازش داشته باشیم باید به این آیه توجه کنیم: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ما اساسا در طبیعت هیچ چیز خنسا نداریم، یعنی نه ماده خنسا داریم، نه کلام خونسا داریم، نه دیدنی خونسا داریم، نه شنیدنی خونسا داریم، نه خیال خونسا داریم، نه عقیده خونسا داریم، نه محبت خونسا داریم، نه تنفر خونسا داریم، نه اخلاق خونسا داریم. همه اشیا و همه امور از مادی، مخیل، موهوم، معقول، احساسات، عواطف، گرایش‌ها، عادت‌ها، تنفرها، همه باردار هستند، اثرگذار هستند. هر کدوم آثار خاص خودش رو می‌گذاره. ما یه چیز خونسا نداریم. خود ما که الان نشستیم اینجا، همه ما سر سفره گذشته خودمون نشستیم. یعنی ما الان چه جور آدمی هستیم؟ یه آدم موفق، شکست خورده، یه آدم خوشبخت یا بدبخت، یه آدم شاد یا غمگین، یه آدم مضطرب یا آرام، یه آدم خوب یا بد، یه آدم مقرب به خدا یا دور از خدا، مقرب به امام زمان یا دور از امام زمان، مقرب به اهل بیت یا دور از اهل بیت، عالم، جاهل، عارف، هر چی که هستیم محصول گذشته خودمون هستیم و در گذشته ما چهار چیز اتفاق افتاده و اون معجون چهار چیز شدیم مایی که الان اینجا نشستیم. انتخابهای ما، ارتباطات ما، رفتارهای ما و افکارمون و هر چهارتایی که عرض کردیم همه باردار هستند، هیچ کدوم خونسا نیستند. مجموعه انتخابهای ما رو در گرو میبره. کل نفس به ما کسبت رهینه. مجموعه ارتباطات ما رو به گرو میکشه. مجموعه رفتار ما بی تأثیر نیست. شما هر رفتاری که بکنید نفس یه چیزی کسب میکنه، با اینکه رفتار خروجیه اما نفس کسب میکنه. مثل چی؟ مثل تمرین اعداد، مثل نوشتن. شما می نویسی، داری خارج میکنی از خودت، چیزی رو مینویسی، یه کار خارجی رو انجام میدی، رانندگی میکنی، بیل میزنی، پرتاب میکنی، تیراندازی میکنی، یه رفتاره، اما نفس به تناسب اون رفتار یه چیزی رو کسب میکنه، یه ملکه‌ای رو، یه حالتی رو، یه خلقی رو کسب میکنه. پس رفتار انسان رو در گرو نگه میداره. خروجی توست، اما در تو یک دارایی، حالا چه مثبت چه منفی، ایجاد میکنه. به ما کسبت رهینه، یعنی به ما فعل رهینه. ما هر کاری هم که بکنی در گرو اون رفتارت هستی. فمن یعمل مثقال ذره خیرن و من یعمل مثقال ذره شرن یره. هر چی یعمل باشه شما در گرو میری، خوب یا بد. افکار هم همینطور. افکار انسان بسته به این که مبتنیست بر محسوسات، مخیلات، موهومات، معقولات، بالاتر از معقولات امور بدیهی، یقینی، مکاشفات، خوابها، عقاید انسان، باورهای انسان، اینا همه ما رو در گرو نگه می‌دارن. پس اینکه الان کی اینجا نشسته تو این جلسه، ما کی هستیم، ما محصول انتخاب‌ها، ارتباطات، رفتارها و افکار هستیم در گذشته. در گروه گذشته خودمون هستیم که نشستیم اینجا. هر کی هستیم گروگان و حبس شده گذشته خودمونیم. هر آدمی که می‌خوایم باشیم، هر نمره‌ای که به ما می‌خوام بدن یا هر نمره‌ای که ما خودمون می‌خوایم به خودمون بدیم فرق نمی‌کنه. هر چی که هستیم، کل نفس به ما کسبت رهینه. ما یه سلسله مجموعه انتخاب‌ها داشتیم، ارتباطات داشتیم، دیدنی های ما، شنیدنی های ما، لمس کردنی های ما، افکار ما، خیال های ما، حرفایی که زدیم، عقایدی که داشتیم، باورهایی که داشتیم، رفتارهایی که داشتیم، آداب و سنن و رسومی که بهش باور داشتیم، همه اینا ما رو ساخته. ما الان در گروه این چهار چیز در گذشته خودمون هستیم. ازش هم فرار نمیتونی بکنی به راحتی. میخوای فرار بکنی باید سرمایه گذاری کنی، باید زحمت بکشی، با اکتساب و قوهی بیش از اون چه که داری بتونی غلبه کنی. خب یا ایها الذین آمنو، قرآن خطاب میکنه، یا ایها الانسان، بشر، انسان، مؤمنین، ان تستطیعوا ان تنفذوا فی اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اگه درست خونده باشم آیه رو، اگه میتونید که نفوذ کنید در اقطار آسمان و زمین، برید نفوذ کنید، اما نمیتونید مگر با چی؟ با سلطه، با قدرت. میخوای هواپیما بلند کنی، میتونی پرواز کنی، اما باید بتونی روش رو پیدا بکنی چجوری باید این هواپیما رو بلند کنی، چند صد تن وزن رو چجوری میخوای بلند کنی از روی زمین. خودت 40 50 کیلو نمیتونی، میخوای بپری 1 متر 2 متر میپری، چجوری میخوای یه وسیله رو بلند کنی؟ رمزش رو پیدا کن، فرمولش رو پیدا کن، این هواپیما رو میتونی بلند کنی، این سفینه رو میتونی بری تا ماه ببری و بیاریش. قدرت دیگه، این قدرته. یه اتومبیل بسازی که این قدرت رو داره، میتونه ده ها تن بار رو با سرعت 100 150 200 کیلومتر، یه قطار درست کنی با سرعت 400 کیلومتر بره. قدرته. ما اگر بخوایم اون چیزی رو که گروگانشیم بداشو رها بکنیم، نمیتونیم بکنیم مگر چی؟ الا به سلطان. باید بید دارایی کسب بکنیم که به این بچره بتونیم بذاریمش کنار. حالا این فکر بده، نگاه آلوده است، خیال آلوده است، سوء ظن، عصبانیت، بد اخلاقی، حسادت، تکبر، هر جهنمی که هست، شما باید با قدرت بهش غلبه کنی. بتونی بهش غلبه کنی، باید نیرو جذب کنی، غلبه کنی و اینو خاموش بکنی، و الا در گرو خواهی بود، در گرو خواهی بود، کاری هم از دستت بر نمیاد، همه جوری میمونی تو گرو. پس ما چیز بی اثر نداریم اصلا، نگاه بی اثر نداریم، لمس بی اثر نداریم، خنده بی اثر نداریم، کلام بی اثر نداریم، توهمات بی اثر نداریم، خواب بی اثر نداریم، غذای بی اثر نداریم. ما هر چیزی که خوردی اثر خودشو میذاره. آب میخوای بخوری؟ بخور. شربت میخوای بخوری؟ بخور. این وقتی میده تو ساختار، ساختار طوری طراحی شده، معصوم ساختار، اون چیزی که جذب میکنه تفسیرش میکنه، ترجمهش میکنه. قند اضافه بشه نمیتونی بدن کلک بزنی، شیرینی بخوری بعد بگی که حالیش نمیشه، در حالا من مریض نمیشم. شکر اضافه بخوری، عکس‌العمل نشون میده، معصومه. چربی اضافه جذب کنی، معصومه، عکس‌العمل نشون میده. ویتامین اضافه جذب کنی، همینطور. کلسیم اضافه جذب کنی، همینطور. مواد مضر جذب کنی، بگی که حالا نمیفهمه بدن که حالا ما میخوریم روی هم نمیشه. اصلا اینجوری نیست. روی میلی گرم و کمتر از میلی گرمش تأثیر داره، حساب باز میکنه و انسان باید جواب پس بده. پس اصلا ما کسب غیر مؤثر نداریم، چه در جنبه های مادی و چه در جنبه های معنوی. کسب غیر مؤثر نداریم. رنگی که انسان میپوشه، شما رنگی که میپوشی، رنگ ها با هم فرق میکنه. اگر رنگی رو انتخاب کردی، اون رنگ تو رو انتخاب کرده. اینجور نیست شما هر رنگی پوشیدی تأثیر نداشته باشه. نارنجی بپوشی یه جور اثر داره، سبز بپوشی یه جور اثر داره، سفید بپوشی یه جور اثر داره، سیاه بپوشی یه جور اثر داره. هر چیو که کسب بکنی همون جور خواهد شد. الان ما جامعه ما، تو کشور ما یه جامعه هستیم که معمولا سیاه‌سفیدیم، کمتر از رنگ استفاده میکنیم، تنوع رنگ استفاده میکنیم. خب اون آثاری هم که رنگ ها دارن نداریم. شما خوراکی ها رو نگاه کنید، یه سلسله خوراکی ها رو خدا سفید آفریده. پیاز و تروب سفید و بگید شلغم و سیر و تمام خوراکی هایی که سفیدن نوع اثرگذاریشون خاصه، یعنی با بیماری خاصه. برید سراغ میوه ها، سبزیجاتی که قرمز هستن، سفیجاتی که قرمز هستن، قرمز های اثر دارن. فلفل دلمه ای زرد داریم، نارنجی داریم، قرمز داریم، سبز هم داریم، درسته؟ خب عادتا مردم چه رنگی میخورن؟ سبز میخورن، ها؟ غالبا سبز میخورن. کسی کمتر میره زرد رو بگیره، نارنجی رو بگیره. در حال که زرد بیماری های رو از بین میبره که سبز نمیتونه از بین ببره، نارنجی بیماری های رو از بین میبره که اون دوتا از بین نمیتونه ببره، و قرمز هم همینطور. پس شما رنگو که انتخاب میکنی در گرو رنگ هستی، چه در خوردن، چه در چی؟ پوشیدن، چه در رنگی که تو اتاق استفاده میکنی در گرو هستی. چه رنگ اتاق باشه؟ هر چیز دیگه. یا موقع انعقاد نطفه رنگ اتاق تأثیر داره. خیالی که زن و مرد پدر و مادر دارن رو بچه تأثیر میذاره، همون خیالشون، چیزی که دارن تصور میکنن اون لحظه تأثیر میذاره. رنگ اتاق تأثیر داره. لباسی که میپوشید تأثیر داره رو شما، رنگی که میپوشید، نوعی که میپوشید، مدلی که میپوشید. بی اثر نیست. اصلا ما چیز خونسا نداریم. نحوه بستن عمامه تاثیر داره، نحوه قبا اثر داره، لباده بپوشی یا قبا بپوشی اثر داره، عبا بپوشی اثر داره، چه رنگی بپوشی اثر داره، ریش بذاری یا نذاری اثر داره. یه موقع یه لباسی اردن برای امام سجاد علیه السلام، لباسو پوشی یه ذره همش یه طوریش شد، اصلا هی لباسو نگاه می‌کردی پوشیدی نه. آخر گفتن چی آقا؟ فهمود که انی لستو به علی ابن الحسین، من انگار علی ابن حسین نیستم. درش آورد. لباس نباید بذاری بگیردت، اگه بگیردت خطرناکه. بپوش، زیبا بپوش، خوب بپوش، رنگی بپوش، اما تو روش سوار شو، ازش لذت ببر، استفاده کن. ولی اگه تحت تاثیر قرارت بده بگیردت خطرناکه. یه کسی میبینه روحیش مثلا با یه ماشین پراید، با یه ماشین پژو اصلا فاسد نمیشه، ولی اگه پژوش بشه مثلا یه چیز دیگه، کاملا روحیش میریزه به هم دیگه، مثلا نخوت و تکبر و میریزه به هم. میخوام اینو بگم که شما اصلا هیچ حرکتی از حرکات نفس نیست که در انسان تأثیر نگذاره. چیزی که میخرید، خوراکی که میخرید، خوراکی که میخورید، چیزی که تو خونه میچینید، لوسترتون، پردتون، مبلتون، فرشتون، ظروفتون، ساعتتون، تلفن همراهتون، این تلفن همراه آدمو خراب میکنه، روحی آدمو خراب میکنه. بد خریده، بی موقع خریده، نامناسب گرفته، این تاثیرگذار هست، منفیه. پس ما اصلا جذب و کسب خونسا مطلقاً نداریم و انسان هر چی که کسب بکنه و جذب بکنه، حاق به ماکانو بهی از تحصیبون، ماکانو یکسبون، هر چی که بگیری، هر چی که کسب بکنی، همون گرفتارت میکنه، میگیره. خوب باشه، خوبه رو تأثیر گذاره، در گروه اون خوبی هستی. میخوای گناه بکنی نمیتونی، میخوای معصیت بکنی نمیتونی. چرا نمیتونی؟ میخوای راه خلاف بری، مشکلی پیش میاد، راه خلاف آدم نمیتونه بره. خدا رحمت کنه میرزا، میگم من خیلی سال دست از خدا برداشتم، خدا دست از سرم بر نمیداره. خب این یه چیزایی کسب کرده، از بچگی، از نطفه، از مادر، از شیری که خورده، از محیط تربیتی، از پدر، از آموزه ها یه چیزی کسب کرده که اگه میخوای خلافم بکنه نمیره. اون چیزی که کسب کرده انقدر نورانیه، انقدر مهمه، انقدر قدرتمنده، نمیذاره آسیب ببینه. که این بچه محله ما رو، این کمول دموکرات ها زمان جنگ گرفته بودن، خب اونا مارکسیست بودن، عقاید مارکسیستی داشتن، چند ماه این اسیر بود، رو این کار کرده بودن که قشنگ این یه مارکسیست حسابی ازش در بیاد. بعد که مطمئن شدن آزادش کردن. شب اول که اومد، دیدی اومد هیئت لخ شد سینه زنی. مکتسباتش یه جوری است که خراب نمیشه، بعضی مکتسباتشون یه جوری هست که میخوان خوب باشن نمیتونن، در گروه اون بدیه هستن، در گروه اون تکبره هستن، در گروه اون نخوته هستن، در گروه عجب هستن، در گروه باورهای غلط، عقاید غلط، اندیشه های غلط، نمیتونه دیگه. حالا خدا هم که بگه نمیتونه. یدعون الی السجود و هم سالمون، یعنی قیامت هم خدا بهشون فرصت بده نمیکنن، نمیتونن. فرصت هم بهشون بده نمیتونه کاری بکنه، چون در گروه چیه؟ در گروه مکتسباتش انسان. یه چیزایی کسب کرده، خوراکای آلوده ای خورده که نمیتونه بیاد بالا. میگه آقا یعنی سرطان داره، اشعه بهش خورده، چیزای مسموم خورده، چیزای آلوده خورده، خب سرطان گرفته، نمیشه کاریش کرد دیگه، خب سرطان گرفته الان، نمیتونه مثل سالم ها رفتار بکنه. میخواد نمیتونه، میخواد بدوه نمیتونه، میخواد ورزش کنه نمیتونه، نمیتونه، درگیر خودشه، کارش نمیشه کرد. مکتسبات اینجوری هستن، یعنی در گرو نگه میداره نفست رو و اثر خودش رو میذاره. شما این غذا رو خوردی، چربی رو، این شکر اضافه رو خوردی، نمک رو خوردی اضافه، یه غذای آلوده خوردی، ببینید نمیتونی که، در گرو هستی، جوش میزنه، میخاره، نمیدونم کهیر میزنه، پوس پوس میکنه بدن انسان رو، تاثیر خودشو میگذاره. اینجوری است که بهش بگی یه جوری بالاخره اثر نذاره. خب اون جذب شده، وقتی جذب شده تمام انرژی و باطن خودشو چیکار میکنه؟ آزاد میکنه در درون انسان. کل نفس به ما کسبت رهینه. حالا خدا هم که بگه فایده نداره، پیغمبر هم که بگه فایده نداره، این حرف که سخنی که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند، این شعره، یه امر خیالی است، نسبی است. اگر سخن از دل بیاد به دل می‌نشینه، اما اینجوری نیستش که اگر همیشه از دل بیاد به دل بنشینه. پیغمبر مگه سخناش از دل بر نمی اومد؟ ائمه مگه از دل حرف نمی زدن؟ خب چرا به دل اکثریت نمی نشست؟ چون چیزی که کسب کرده بودن مانع می شد از اینکه اون سخنی که از دل برمیاد چیکار کنه؟ به دل اونها بنشینه. لذا خدا رحمت کنه، من خدمت آیت الله بهجت بودم یه زمانی، یکی از بزرگان داشت خدمت ایشون سخنی می گفت، ایشون هم تایید کرد، که مرحوم مولا حسین قلی همدانی رحمت الله تعالی علیه که واقعا کلامش کن فیکون بود، تأثیر میذاش، تصرف میکرد اصلا در نفوس. اون خیلی از شاگردایی که پای درس این ولی خدا نشستن، تعدادی که نشسته بودن توشون بودن، کم هم نبودن، فاسق از کار در اومدن، با فسق رفته نشسته سر کلاس، با آلودگی رفته نشسته، برای شدن نرفته، برای امتحان رفته، برای نقد رفته، برای یادگیری رفته، برای پربار کردن کلاس سخنرانیش منبرش رفته نشسته که فردا برم یاد بگیرم بنویسم اینا رو تو منبر بگم، توی سخنرانی بگم، تو آموزشگاه بگم، تو دانشگاه بگم، سر کلاس بگم، کتاب بنویسم. اصلا 70-80% شما این کتابایی که الان تو بازار هست، 70-80% تجاری، غلط و روی شهوت نوشته شده. اصلا شهوت نوشتن هست، شهوت کتاب نوشتن، شهوت قلم، شهوت اصلا نرفته بشینه یاد بگیره، نرفته بشینه که بشه، نرفته تحول پیدا بکنه. خب اون اثر نمیذاره. مکتسبات انسان، پیغمبر خدا هم بشه استاد تو، تأثیر نداره. مگه الان آیه قرآن نمیخونی پس چرا تصمیمت عوض نمیشه؟ روایتو مگه نمیخونی پس چرا ما تصمیم گیریمون عوض نمیشه؟ هیچ تأثیری رو ما نمیذاره. آیاتو برای ما میخونن، روایتو برای ما میخونن، اساتید اخلاق، صاحب نفوس، اولیاء الهی، هیچ فایده نداره. چرا؟ چون ما یه چیزی کسب کردیم که گرفتارشیم، نمیگذاره تأثیر بذاره. ما یه چیزایی کسب کردیم که نمیذاره ما تأثیر بپذیریم، نمیذاره ما تحول پیدا بکنیم، نمیذاره ما به شادی، به آرامش، به انبساط تصمیم درست رو حتی بگیریم. میدونی تمام مقدماتو میدونی که الان باید این تصمیم رو بگیری ولی نمیتونی این تصمیم رو بگیری. عمر سعد به همه اموری که داشت اتفاق میفتاد بینش، یقین و اعتقاد داشت، اما نمیتونست تصمیم درست بگیره. چرا؟ چون شهوتش نسبت به ملک ری، ریاست طلبیش درگیرش کرده بود، نمیتونست تصمیم درست بگیره. ولی میدونست که کشتن امام حسین جهنم، خودش هم که اقرار کرده، و نمیتونه تصمیم بگیره. مملکت جنگ شده، این باید بره جبهه، نمیتونه تصمیم بگیره بره جبهه. این چیزایی کسب کرده که اجازه این کارو بهش نمیده که بکنه بره. امام دیدید به روحانیونی که نتونستن برن جبهه فرمود چی؟ فرمود اینا اقال از پای علم، اونا که تونستن برن رو فرمود، فرمود اینا اقال از پای علم باز کردن. یعنی علمشون به زنجیرشون نکشته بود. 4 تا سواد و 4 سال درس خوندن و نمیدونم یه رسائل مکاسب و 4 سال درس خارج گرفتارشون نکرده بود. دکتر مهندسیشون گرفتارشون نکرده بود. ولی چقدر بودن طلبه هایی که اصلا به سمت جبهه نگاه هم نکردن. روحانیون، دانشجوها، مهندسین، دکترها اصلا اون طرف نگاه نکردن. چون مکتسباتش میتونی بود که کشورشون، ناموسشون، دینشون، حیثیتشون در خطر بود، ولی تصمیم نمیتونستن بگیرن به جنگن. نمیتونستن بکنن برن. خانم هایی بودن که میدونستن که وظیفه است جهاد، اما به شوهراشون اجازه نمیدادن، به بچه هاشون اجازه نمیدادن دست به شمشیر ببرن. سختشون بود، اذیت میشدن، اذیت میکردن. پس ما در گروه مکتسباتمون هستیم. حالا شما ببینید قلبها، فکرها، میگه امام حسین بهترین گزینه است برای رهبری ما. نامه می نویسن، دعوت می کنن، اما چون در گروه مکتسباتشون هستن، ابن زیاد که میاد 4 نفر رو می کشه، شمشیر می کشه، همه جا می زنن، همه می ترسن. میان عاشورا، همه می دارن وانجور امام بیستادن، همه می دارن این حقه، ولی کاری هم نمی تونن بکنن. با قصه، با ناراحتی جلوی امام می ایستن، شمشیر هم می زنن، غارت می کنن. لذا تصمیم ها خیلی مهمه. هور رو شما نگاه بکنید. هور تا لحظات آخر دستیار عمر سعد، 24 ساعت فرصت داره تصمیم بگیره، کمتر از 24 ساعت. شب عاشورا ملحق میشه دیگه. اگه بتونه انسان به مکتسبات منفیش غلبه کنه، چون قدرت داره انسان به همه مکتسباتش غلبه کنه، با تکیه به خدا، با تکیه به فطرت، با تکیه به آخرت، با تکیه به باورهاش، باید قلدری کنه. اینکه امام امت سلام الله تعالی علیه فرمود انسان بدون تلقین به هیچ جا نمیرسه، یعنی این، یعنی شما یه سری مکتسبات داری، اگه بخوای به همین حالت ولش بکنی نمیذاره تکون بخوری، مگر که چیکار کنی؟ تو سرشون بزنی، غلبه کنی بهشون، زور بهش بگی، دست از سرت برداره، درگیر شی با مکتسبات خودت. انسان بدون تلقین به هیچ جا نمیرسه. میخوای نماز شب بخونی، حال نداری، مکتسباتت یه جوری هست که نمیذاره نماز شب بخونی، نمیذاره سحر داشته باشی، نمیذاره قرآن روزانه‌تو بخونی که واجبه بهت. تا دلت میخواد فقه و اصول و نمیدونم درسای دانشگاه میخونی، زبان میخونی، کامپیوتر میخونی، اما میخواد برسه به این که 50 تا آیه تو روز بخونی که حضرت فرمود واجبه 50 تا آیه بخونی، برای این وقت نداری. روزنامه میخونی، تلویزیون نگاه میکنی، فیلم سینمایی نگاه میکنی، کارتون نگاه میکنی، نوبت قرآن، نوبت خدا که میرسه میبینی که قلب قفل میکنه. خب باید چیکار کرد؟ باید چیکار کرد؟ مکتسبات نمیذاره دیگه، باید غلبه کنی بهش، باید تسلط بهش پیدا بکنی، باید سلطه بهش پیدا بکنی، باید زور بهش بگی تا دست از سرت برداره. این که میگن نفستون رو فریب بدید در عبادت، برای همینه. قواعدش رو توی شبهای احیا توضیح دادیم. اگه کسی بلد نباشه خودش رو فریب بده، مکتسبات گرفتارش میکنن. من یه مکتسباتی دارم که نمیذاره به طور طبیعی حرکت کنم، باید سر خودم رو کلا بذارم. سر کدوم خودم رو؟ خود طبیعیم رو کلا بذارم، سر خود حیوانیم رو کلا بذارم، فریبش بدم، ولش بکنم، کسالتش داغون میکنه منو، کسالتش خفه میکنه منو. یه آدمی که بلد نیست زور بگه، پا میشه دوست داره نماز شب بخونه، بلند میشه میبینه کسله، یه دو رکعت نماز میخونه میگه چرتش میگه، یه دو رکعت دیگه هم میخونه، خب دیگه اصلا این که نماز نیست اصلا، بعدم ولش میکنه. و یه نفر که زیرکه این کارو نمیکنه، میدونه نفسش تنبله، راه نمیاد، چرتش میگیره، کسله، چیکار میکنه؟ وضو میگیره، یکم ورزش میکنه، 5 دقیقه 10 دقیقه بدنشو تکون میده، ورزش میکنه، نرمش میکنه، به زور خوابو چیکار میکنه؟ بیرون میکنه. دو رکعت نماز با حال میخونه، بعد اگر دید داره اذیتش میکنه، یه چایی، قهوه‌ای، چیزی دم میکنه، میذاره کنارش، یه استکان چای میخوره قشنگ. باید کنترادی ما بگیم 11 رکعت پشت سر هم باید حتما بچسته به هم، نه، یه دو رکعت. خدا رحمت کنه مرحوم امیر زلی آقازی میفهمون بین نمازاتون خیار، میوه های دیگه استفاده کنید که نشاط میاره براتون. حساب بین وعده های عبادیش، بین وعده هایی که بخواد درس بخونه داره چرتش میره نمیتونه درس بخونه، خوراکی های مختلف بذاره استفاده بکنه، یه تیکه خیار بخوره، یه خرمایی بخوره، چیز دیگه ای بخوره، چرتش بپره. فریب بدید نفس رو. اما اگه همین عادی ولش بکنی، بخوای بذاری این فکرت، این خیالت، این اوهامت کار خودشو بکنه، تا ته جهنم میبره انسان رو. باید فریبش بدی، باید بهش غلبه کنی، باید بهش زور بکنی. هر خیلی فشار میاره مکتسبات قبلیش بهش، اینجوری نیست که راحت بکنه بره دنبال امام حسین. نه نامه نوشته به امام حسین، تو کسی که نامه نوشته نبوده، یعنی انقدر ارادت نداشته که نامه بنویسه بگه پاشو بیا، انقدر هم بینش نداشته. ولی وقتی میاد تو صحنه قرار میگیره و فکر میکنه، فکر خیلی مهمه، یهدیک الی الرشاد و یهدوک الی اصلاح المعاد. فکر 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 برو به رشد و به رشاد هدایت میکنه و به تو قدرت میده، آمادگی میده که آخرت خودتو به خطر نندازی، اصلاح بکنی. ایشون میشه فکر کنه، همین فکر بکنه، جوانه به کارو در نظر بگیره، همه ابعاد کارو و تصمیم بگیره. ایشون فکر کرد، بالا پایین کرد، مزایا، محاسن، مفاسد، مضرات همه رو بررسی کرد، تصمیمشو گرفت و محکم وایساد. فکر کنم راحتی بوده. یه شب گذشت به هور، اما اون یه شب معادل ده ها سال فشار تحمل کرد. باید با ده ها سال طبیعت مبارزه میکرد تا بتونه خودش برسونه به امام حسین. از این لشکر به اون لشکر چند صد متر هم فاصله نیست، ولی این چند صد متر معادل چند سال باید راه میرفت. خیلی باید فشار بیاره انسان به خودش تا تصمیم بگیره این کار رو انجام بده. سید الشهدا به همین چیزایی که من عرض کردم خدمت شما استناد میکنه، چه زمانی که در حیات است، چه سر بریدش. خطاب به یزید. ثم کان عاقبت الذین اساء السوء ان کذبوا بآیات الله. الله اکبر. آدم معتقد با یقین، آدم خوب وقتی عمل بد انجام میده اخلاق بد داره، عمل بد داره، هر یه دونه اخلاق و عمل بد جذبه دیگه، کسبه، نگرش میداره، یواش 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 تولید میکنه تو خودش، به جای میرسه که انکذبوا به آیات الله. انسان آیات خدا رو تکذیب میکنه. یعنی فکر میکنید چجوری شد همه یک کسایی که اطراف پیغمبر بودن، پیغمبر میدیدن، معجزاتشون میدیدن، یقین داشتن، اومدن قدیر بیعت کردن با امیرالمومنین، نتونستن پاکار وایسن، با امام حسن نتونستن بمونن، نامه نوشتن برای سید الشهدا، خودشون رفتن کشتنش. چطور میشه آدم اینجوری میشه؟ اینکه آدم شل میگیره به خودش، حاضر نیست با خودش درگیر شه. در روایت داریم اسم این حالت رو بهش میگن، تو روایت داریم مداهنه. دهنه یعنی چی؟ روغن. تو فارسی میگیم چی؟ شیره. میگن شیره مالیدن، میگن سر طرف شیره مالید، شیره مالیدن، روغن مالی کردن رو سر خودمون. یعنی چی؟ یعنی حق بازی. آدم هی با خودش مداهنه بکنه، هی به خودش تخفیف میده، هی به خودش امتیاز میده، هی به خودش فرصتهای غلط میده، هی سر خودشو کلا میذاره، به یه جای میرسه که زیر همه چی میزنه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. یعنی اینها با خودشون یه کارایی کرده بودن که نمیتونستن تصمیم درست بگیرن، یقینم داشتن به غلط بودن راهشون، اما نمیتونستن، هر کار میکردن نمیتونستن تصمیم درست بگیرن. خب قبل از اینکه انسان به یه تصمیمی برسه که باب سقوط و جهنم و غضب الهی رو براش بیاره، باید بتونه غلبه کنه به خودش، باید بشینه کمک بگیره. لذا تو قرآن به ما گفتن چیه؟ تو اینجور موارد چند تا کار بکنید. یکی کمک بگیرید از خدا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعینو چی؟ به صبر و صلات. از صبر، از نماز کمک بگیرید. انسان که نمازش درست بشه همه چیزش درست. هر چی خطر برای ما میاد، هر چی بدبختی میاد، مال این هستی نمازامون غلط، درست نیست، نماز نمیخونیم ما. نه که نخونیم صورت رو نخونیم، نماز نماز نیست، جون نداره نمازمون کمکمون کنه، زور نداره نمازه، قدرت نداره، نمازامون ضعیفه. هر بدبختی که سر هر کسی میاد، هر نکبتی که روحشو میگیره، هر ضعفی که میاد سراغش، هر اخلاق بدی که میاد سراغش، مال بدنمازیشه. نماز که بیاد همه چی خوب میشه. آقا شوخی نیست، خدای رب العالمینه اونی که لا حول ولا قوت الا بالله، همه قدرت دست اوست. میگه اگه میخواید قوی شید از نماز کمک بگیرید، از یاد خدا کمک بگیرید، ذکر الله قوت الارواح، قوت النفوس، یاد خدا قوت، قوت قضاست، قضای نفس، قضای روح شماست. شما اگه افتادید به سختی، به گرفتاری، به مشکلات، به قصه، به پژمردگی، از یاد خدا کمک بگیرید، از خود خدا کمک بگیرید، قوی میشید. خدا 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 تلقین اینها، باید غلبه کنی به اون مکتسبات، اگه غلبه نکنی تنبل میمونی. این که در روایت داریم کلید همه بدبختی های انسان چه در دنیا و چه در آخرت تنبلی و بی‌حوصلگی است، همینه. چون مکتسباتی کرده، حالا نمیخواد باش مبارزه کنه، غذا زیاد خورده، چربی اومده، فشار خون گرفته، نمیخواد ورزش بکنه، ورزش نمیکنه. اگه بره سراغ ورزش، تلقین کنه به خودش ورزش بکنه، مشکلات جسمیش حل میشه، مشکلات روحیش هم حل میشه با ورزش. ما بسیاری از مشکلات روحی با ورزش حل میشه، چون خیلی از بیماری ها روان تنیه، روانی نیست، روانی هست که از جسم ناشی میشه. و شما ورزش بکنی اصلا مشکلات بیماریاتون حل میشه، روحیتون هم حل میشه. نمیتونه تلقین کنه به خودش، هزار و یه جور خیالات باطل پیچیده اطرافش نمیذاره مثلا بزنه بیرون، بزنه بیرون بره بدوه، بره ورزش بکنه، بره کاری بکنه، بالاخره نمیکنه، تنبلی میکنه، گرفتار میشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا ان کذبوا بآیات الله. انسان وقتی که عمل بد انجام میده، عمل بدش میبردش تو گرو، انقدر میبردش توی گرو با یقینی که داره آیا به آیات الهی تکذیب میکنه. آیات الهی رو میبینه کوره، نمیبینه. و کم من و که ای من آیتن فی السماوات والارض یمرون بها و هم انها غافلون، معرضون، اعراض میکنه هستن. چقدر آیات الهی رو میبینه اما اعراض میکنه. چرا؟ مکتسباتش این کارو میکنه، کور میکنه آدم و مکتسبات انسان، نمیذاره حقیقت رو ببینه. یقینم داشته باشه، ببیندش نمیتونه کاری بکنه. پیغمبر خداست، میاد معجزه میاره ولی نمیتونه کاری بکنه. لذا شما تعجب نکنید که چرا امیرالمومنین تو تنهایی کشته میشه، حضرت زهرا تو تنهایی کشته میشه، قربت و مظلومیت، امام مجتبی، سید الشهدا، امام سجاد، امام باقر، ائمه دیگه. شما نگاه بکنید اصلا تعجب نکنید. شما بگید مگه میشه آدم یه همچین وجودی تو خونش باشه، تو محلش باشه، تو شهرش باشه، بعد راحت بیان اینو بکشن، باحت اینو اسیر بگیرن، راحت زندانشون کنن، هیچ کس هم تکون نخوره، هیچ کس آب از آب تکون نخوره، هیچ کس نره دفاع بکنه. آره، کنار امام معصوم، یا امام صادق 4000 تا شاگرد داشته، 4000 تا شاگردی که نشستن پای درس، انگلی خوردن از حضرت، زالو چسبیدن به حضرت و کندن، 4000 تا 40 تاشون بسیجی نبودن. خود حضرت میگه من ندارم، یار ندارم. آقا این 4000 تا چیکار میکنن؟ 4000 نفر میان از انسان استفاده میکنن، هیچ کدوم وفادار نیستن، ادب ندارن، لذا امام میکشن، قربت میکشن امام صادق علیه السلام. 4000 تا یه صدومشون دست به شمشیر بودن، اصلا خیلی ماجره ها فراق میکرد. خدا حضرت تصریح میکنه به این مسئله، آدم رفتاراش میبردش توی گرو، میبردش توی اسارت، میبردش توی ضعف، میبردش توی بدبختی، میبردش توی نکبت دنیا و آخرت. عرض کردم که از اساتیبا میفهمود یه حسادت 200 سال انسان رو تو جهنم نگه میداره، گرفتار میکنه آدم رو، حالا باید برطرفش میکنه. حالا یه نفر دو بار حسادت کنه، سه بار حسادت کنه، اصلا روح حسود داشته باشه، ببین این تکون چه جوری میتونه حرکت بکنه. تکبر داشته باشه، خودفروش باشه، خود برتربین باشه، روح علو داشته باشه، ریاست طلبی داشته باشه، مقام خواهی داشته باشه، این چطوری میتونه دست از این مقام خواهی برداره؟ خب ما کسایی داشتیم که در لباس عرفان بودن، آدمهای بسیار خطرناک، بسیار آلوده، حسن بصری شما، کسایی دیگه که همه زمان ائمه علیهم السلام بودن، کسایی که بعدها هم تو تاریخ عرفان شما اینا به عنوان عرفای بزرگ میشناسید، اما به هیچ وجه با ائمه کنار نیومدن. مزدور، اهل ذکر، اهل اصلا خدمتتون که ظاهرا اهل زهد، اهل عبادت، اهل نماز، اهل روزه. خوارج شما نگاه کنید، خوارج 12000 نفر اونجا هستن، نماز شب خون، روزه بگیر، زاهد. شیطان این قدرت رو داره که کمالات انسان رو به اسارت بگیره، عقل انسان رو به اسارت بگیره، دارایی ها و خوبی های انسان رو آدم بدبخت بکنه. سابقهش، درس خوندنش، عبادتش، جبهه رفتنش، مرجعیتش، اجتهادش، سیادتش، سابقه دینی، یار امام بودن. آقا همه ما میدونیم مرده با ما کاری نداره، عقلا همه قبول داریم یا نه؟ مرده کاری نداره، مکتسبات ما نمیذاره بریم قبرستون، مکتسبات ما نمیذاره ما دست مرده بزنیم، نمیذاره ما بریم پیش مرده بخوابیم. کاری با خودمون کردیم، بلایی به سر خودمون بردیم که از خلاف عقلمون، خلاف یه چیز حقیقی میترسیم، در حالی که ترسناک نیست. عقل میگه ترسناک نیست. جهنم ترسناک هست یا نه؟ این حدیث رو خدمت حضرت آیت الله مجتهدی بودیم رحمت الله تعالی علیه 30 سال پیش تو حوزه مجتهدی تهران که ما درس میخوندیم، بله درست همین ایام بود دیگه، سال 58، الان چندیم؟ 88. یکی از آقایون این حدیث رو خوند، محضرشون بودیم، که در جهنم عقربایی هست که به اندازه شتر هستن، که اگر نیش بزنن به انسان، انسان برای اینکه خودش رو خنک بکنه در مس مذاب میاندازه خودش رو. شما این آیات رو نگاه بکنید، آیات جهنم، روایت جهنم. خب ترسناک هست یا نه؟ مکتسبات ما یه کاری بکنیم و ما اصلا از جهنم نمیترسیم. چقدر تو دنیا از این و اون ترسیدیم، از این چیز و اون چیز ترسیدیم، از جهنم اصلا نمیترسیم، به بهشت اصلا رغبت نداریم، به خدا اصلا رغبت نمی کنیم بریم. خدا به این قشنگی، به این مهربونی، کمال مطلق، زیبایی مطلق اونس باش نمیتونیم برقرار کنیم. تصمیم رفاقت، تصمیم دوستی با خدا نداریم، چون مکتسباتمون گرفتارمون کرده. این مکتسبات میتونه مثبت یا منفی باشه، ولی گرفتار میکنه آدم، ارزه نداره ازش استفاده کنه. درس خوندن گرفتار میکنه آدم. بعد وقتی که رو من درس خونده تو حوزه، گناه که نکرده که، بنده خدا هیچ کار خلافی انجام نداده، فقط درس خونده، همین درس نمیذاره بره جبهه. موقعی که باید بره کمک دینش نمیتونه دست به شمشیر ببره، موقعی که باید بره جهاد نمیتونه، درس خونده، کار دیگه نکرده، همین مکتسبات بیچارش کرده. و شیطان میتونه تو حمله سمت راست، توضیح دادیم تو دشمن شناسی، حمله ها جلو، عقب، راست و چپ. تو حمله سمت راست میتونه کمالات تو رو علیه خودت ازش استفاده کنه، از سوادت، از تحصیلاتت، از عبادتت، از سابقت استفاده کنه. مثلا گردن کلوفتایی که میان سر امام حسین رو میبرن، شمر معلم قرآن، استاده، استاد حدیث، استاد قرآن، میشینه رو سینه امام حسین، سر امام حسین میبره. کمالاتش، سابقش با امیرالمومنین، سالها خدمت امیرالمومنین جنگیده، جانباز هم هست در جبهه امیرالمومنین، ولی مکتسباتش یه کاری میکنه که بیاد سر امام حسین رو ببره. همه کسایی که جلو ائمه وایسادن سابقه دارها بودن، قدرتدارا، کسایی که همه امتیاز داشتن، کمال داشتن به ظاهر، اما کمالاتشون علیه خودشون تموم شد. اطلاعاتشون، سوادشون، درسایی که خونده بودن، کلاسایی که رفته بودن، قرآنایی که خونده بودن، مطالعاتی که داشتن، به دادشون نرسید، چون با خودشون یه گناهایی کرده بودن، گناهایی که هیچ وقت بهشون فکر نمی‌کردن، ازش هم نمی‌ترسیدن، هی هم تکرارش کردن، یه گناهایی با خودشون کرده بودن که تمام این علوم به ضررشون تموم شد. لذا اون موقعی که باید به دادت برسه، علم به دادت نمی‌رسه، خدات هم به دادت نمی‌رسه، تقوات هم به دادت نمی‌رسه، درس خوندنت هم به دادت نمی‌رسه، مرجعیت، رسالت، نمی‌دونم چی 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 چی، هیچ کدومی به دادت نمی‌رسه. چرا؟ چون انسان بد اخلاقی کرده، گناه میکنه انسان، و گناه رو هی تکرار میکنه. یه نگاه باطل، یه نگاه حرام تکرار، شنیدنی های حرام، خوردنی های حرام تکرار میشه، خیال های حرام تکرار میشه، عصبانیت ها، زودرنجی ها، حساسیت ها، فحش دادن ها، تحقیر کردن ها، تکبر ها، عجبه ها، حسادت ها، هی تکرار میشه، ای اون تو رو آلوده میکنه، قلب رو به زنجیر میکشه، کمالاتت دیگه به دادت نمیرسه. خب لذا شما نگاه بکنید، ائمه رو کسایی میکشن که همه اهل قبله هستن، اهل نماز هستن، سابقه دارها، شورای قاضی، قاضی حکومت امیرالمومنینه، قاضی حکومت امیرالمومنینه، منصوب امیرالمومنینه، دستور قتل سید الشهدا رو میده. مجتهدی که تو حوزه نجف درس خونده، من زندگی نامه‌شو خوندم، امروز حرم بودم، زیارت عاشورا خوندم، جامع کبیره خوندم، نمیدونم چیکار کردم، همه این کارام بوده. مجتهد اونم تو نجف، نجف جای خیلی قدرتمندی بوده برای آدم شدن، که به قول از آیت الله بهجت، مکاشفات، خوارق عادات یه چیز عادی بوده تو طلبه های اونجا، قدرت‌های باطنی و معنوی خیلی زیاد بوده. این آقا اونجا رشد کرده، توی اون حوزه روش کرده، فتوای قتل شیخ فضل الله نوری هم میده، فقیه مجتهده. شما این بهاییت از کجا در اومده؟ بابیت از کجا در اومده؟ وهابیت از کجا در اومده؟ انواع اقسام مکتب های عرفانی از کجا در اومده؟ آخوندی که میره روی منبر الان میشینه مقاله مینویسه، کتاب مینویسه، میره دانشگاه غرب خودشو میفروشه، تو تلویزیون های غرب مصاحبه میکنه علیه خود قرآن، علیه خود دین، با لباس روحانیت هم نشسته میگه نه قرآن اصلا، ما اصلا حجاب نداریم تو اسلام. بابا تعداد آیات داریم تو قرآن خیلی راحت. من تو همین قوم کسایی دیدم که از درس خارج خونها میگفتن اسلام حرفی برای گفتن نداره. تو چیکار کردی با خودت که نون امام زمان هم خوردی ولی با این حال راحت علیه امام زمان و دین اسلام حرف میزنی؟ به اینجا میرسه. ما که نیومدیم هی بشین درس بخونیم که بگیم آقا این صرف رو بخون، هر کن نحو بخون، هر کن معانی بیان بخون، منطق بخون، اصول بخون، فقه بخون، مسابقه بزد با هم دیگه هی تون تون. پس کی به قلبمون برسیم؟ کی به خودمون برسیم؟ کی نوبت دلمونه؟ خب حالا شما این داشته باشید تحلیل تا نفسی و معرفت نفسی این داستان رو، با وجود این تحلیل که از ظاهر و عنوان و باطن کل نفس به ما کسبت رهینه ثم مکان عاقبت الذین اساءوا ان کذبوا بآیاتنا. بد اخلاقی، بد رفتاری، بد عمل کردن تو هر چی فرق نمیکنه. گناه باعث میشه اطلاعات انسان، تقوای انسان، دل انسان، معلومات انسان، استاد انسان، اولیاء الهی، پیغمبر، خدا به داد انسان نرسن. مکتسبات انسان اسیر میکنه. شما میگه کسبت رهینه دیگه، گروگانی، نمیتونه. خدا صداد میکنه نمیتونی بیای، صداد میکنه نمیتونی بیای. هرچی خدا میگه با تو هم میشنویم، اجابت نمیتونیم بکنیم. لذا وقتی حل من ناصر ینصرونی میگه جز دو سه نفر کسی نمیتونه کاری بکنه، همه دارن میشنون، کسی کاری نمیتونه کنه. مثل آقا امام زمان علیه السلام که به فرموده خودش هر 24 ساعت یک بار حل من ناصر ینصرونی داره میگه و ما 1170 و چند ساله هنوز ماها اجابت نکردیم و خودمونم به نشنیدن داریم میزنیم. اصلا ما تصمیمی نداریم برای اینکه به امام زمان ملحق بشیم، کاری براش بکنیم. تصمیمی نداریم از وقتمون، از انرژیمون، از پولمون، از آبرومون، از حیثیتمون، از اعتبارمون، از هنرمون، از قلممون، از ذهنمون براش خزینه کنیم، اصلا بریم به دادش برسیم، به کمکش برسیم. اون همونجوری داره هست. برای چی؟ برای اینکه ماها میخوام هر کدوم آقا بشیم، ماشاءالله میخوایم بزرگ شیم، آقا شیم، وقت نداریم به حضرت سری بزنیم. خب ماجرا همینجوری داره ادامه پیدا میکنه. آدم میشنوه ولی کاری نمیکنه. خب اینا داشته باشید تاریخ رو از روز اول که از موقع پیغمبر آمد تا به رحلت رفت، تا حکومت امیرالمومنین علیه السلام، تا 11 امام رو کشتن سر همین مسائلی که خدمتون هست، و 12 هم هر چی منتظر مونده هنوز ماها تو خوابیم، هنوز تو خوابیم. خب حالا میرسیم به چی؟ میرسیم به انقلاب اسلامی. میخوایم حوادث روز رو تحلیل بکنیم دیگه، برسیم به انقلاب اسلامی. چجوری شده اینجوری شده الان و چجوری شده این فتنه ها سر در آورده و این فتنه ها داره روز به روز هم زیاد میشه؟ برای که خدا با اطرافیان و اصحاب ائمه شوخی نکرد، با نزدیکترین اعضای خانواده پیغمبر شوخی نداشت، همه رو برد تو قربال. ولی تو قربلن نکو قربلتن، قربال شدید. حضرت میگوید حتما 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 قربالتون میکنم. قرباله. ببین اصحاب پیغمبر رو همه رو برد تو قربال. چند نفر در اومدن؟ اصحاب امیرالمومنین رو همه رو میبرد تو قربال. اصحاب سید الشهدا، اطرافیان سید الشهدا رو، تمام علما، بزرگان، مراجع، خواص و امام حسین خودش اینجوری هم حرکت کرده که از مدینه را بیفته سراغ تک تک بره، گروه به گروه، مذاکره جلسه، مذاکره جلسه، سخنرانی. شما بخونید دیگه، سخنرانی تا مکه اونجا سخنرانی، تا کربلا سخنرانی، برای همه رو برد تو قربال حضرت، هر کسی میدید بهش میگفت، تو چادرهاشون هم میرفت حرف میزد. حضرت زینب قربال میکرد، امام سجاد قربال میکرد، 4000 تا شاگرد امام صادق همه رو رفتن تو قربال. شیعیان بعد از امام زمان علیه السلام تا الان همه تو قربال بودن، هنوز ما تو قربالیم الان. خب حالا وقتی میرسیم به انقلاب اسلامی، شما دیگه براتون راحت تحلیل حوادث انقلاب اسلامی که چجوری میشه یه امام قیام میکنه و ماجراهای 15 خرداد مدرسه فیضیه، 15 سال بعد روحانیونی که به امام ملحق میشن، روحانیونی که اکثرا ملحق نمیشن، تا داستان انقلاب اسلامی، انقلاب، جنگ تحمیلی تا الان و تحولات الان، که انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد که به قدر راجع به این مسئله بخوام صحبت کنیم. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.